بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه فقه استاد شم بحث اجتهاد تقلید تاریخ 16/11/97.
اصلا که بحث در این بود که آیا اعلمیت در مرجع تقلید شرط یا شرط نیست. گفتیم به وجوهی تمسک شده، یکی از اون وجوه بحث سوم این بود که به اعتبار عام اعلمیت خودش مقتضای اصل در باب حجیت و قاعده در باب حجیت ظنون هست که اگر انسان شک بکنه ظنی رو شعار معتبر قرار داده، اصل عدم حجیت. با توجه به این که دلیلی بر حجیت فتوای غیر اعلم نداریم، اصل اولی همینه که فتوای غیر اعلم حجت نیست. عمده در این استدلال اثبات اینه که ما دلیلی بر حجیت فتوای غیر اعلم نداریم. گفتیم دلیلی که برای جواز تقلید آوردیم عمدش یکی اجماع بود، که گفتیم در این مسئله قطعا اجماع بر جواز تقلید اعلم نیست، اگر خلافش ادعا نشه این طرفش اجماعی نیست. دلیل دیگر هم سیره اغلا بود. در سیره اغلا گفتیم به تو دو تقریب میشه بگیم سیره اغلا دلیل بر جواز تقلید از غیر علم نیست. تقریب اولش اینه که اصل سیره رو انکار بکنیم، چنانچه گفتیم مرحوم شیخ اعظم و بعضی به تبع ایشون ادعا کردن که اصلا در اغلا، در اونجایی که علم به اختلاف باشه ولو اجمالا بین فتوای علم و غیر علم، اصلا اغلا اونجا فتوای غیر علم به حجت نمی دانن، رجوع نمی کنن، فقط به علم مراجعه می کنن. این یه تقریب. تقریب ثانی اینه که نه، ما قبول می کنیم که در جایی که علم اجمالی به اختلاف وجود داره، حتی در این مورد هم اغلا فتوای غیر علم رو حجت می دانن. خواهد بشید صندلی آقا این برده بزشت بشید صندلی فتوای غیر علم را حجت می دانن، ولیکن آقا شما بیاد اینجا بشید اینه برش دارید دست دارد حدیث کار ندارد، دست کار بتونه بردارید، دست پایین. عرض کنم در سیره اغلا فتوای غیر علم رو حجت می دانن، ولیکن سیره اغلا وقتی دلیل بر حکم شرعی میشه که شارع بدانیم اون سیره رو احراز کرده، امضا کرده، و ما در اینجا احراز نمی کنیم که شارع چنین سیره ای رو احراز امضا کرده. پس در حقیقت تقریب دوم دو تا ادعا توش هست. یه ادعا اینه که قبول داریم که سیره اغلا بر رجوع به غیر علم است، حتی در جایی که علم اجمالی به اختلاف باشه. ادعای دوم اینه که این سیره چون محرز نیست امضایش، نمیشه بهش تمسک کرد. اما ادعای اولش که میگه این سیره هست، اینا میشه اینجور تقریبش کرد که خب در اغلا در مواردی که اهل خبره وجود دارن معمولا انسان علم اجمالی دارد، به این که این اهل خبره تو بعضی از مسائلی که انسان مورد ابتلاش هست، قضایایی که مورد ابتلاشه، نوعا انسان علم اجمالی داره که اینها اختلاف نظر داره. الان در اطباء اینطوریه، اینا همه مردم میدونن، میگن دکترها هر کدومش یه چیزی میگن، نه اجمالا مردم میدونن که دکترها اختلاف نظر دارن. یا مثلا تو مسائل دیگه هم همینطوره، اینا که قیمت تعیین میکنن، اینا که نمیدونم توی مسائل عمرانی و اینها کارشناسی میکنن نظر میدن، خب نظرها معمولا کارشناسا اختلاف توشون هست، یه چیز طبیعیه و همه هم بهش توجه و التفات داره. و معذاله که ببینیم اقلا اینطور نیست که دعوشون این باشه که عنایت داشته باشن برن در هر فنی بگردن فقط اونی که اعلم از همه از پیدا کنن فقط به اون مراجعه کنن، نه اینجوری نیست. و در اطباء میبینیم مراجعه میکنن، حالا مثلا یک بیماری در این مسائل عمومی که به همین پزشکای عمومی مراجعه میکنن، مثل سرماخوردگی
مثلا چیز یسیر رو مثلا کسی رو مهم نیست،
در همون مسائل مهم هم در بیماره های مهمی هم که معمولا پیش میاد اینطور نیست که مقید باشن حتما، اگر یه وقت شد و به تورشون خورد و به راحتی دسترسی داشتن خب میرن پیش او رو ترجیح میدن بهتر میدونن، اما حالا دیدن یه خورده مثلا راش دورتره، یه خورده دنگ و فنگ داره رفتن پیشش، میرن سراغ غیر اون، کسی که غیر متخصص، من در مثلا ناراحتی قلبی که داره میره پیش متخصص قلب، حالا نمیره پیش بهترین متخصص، یاد آرتروز داره میره پیش متخصص
نه ولو
میتونه تمکن
ولا اونا که تمکن مثلا تا خارج هم میرن که برن دنبال اون دکتر،
یعنی حتما لازم میدونن یا از باب این که این بهتره میرن سراغ اون، اینطوریه. یعنی اگرم برن پیش پزشک متخصص معمولی میاد براتش دکتر دیگه میگه اون متخصص این دارو برام نوشته دارم میخورم، کسی نمیتونه برا مؤاخذه بکنه میگه چرا تو حتما نرفتی بهترین پزشک به انتخاب
بکنه.
حالا عرض میکنه حالا این عربیه اجازه به تمام بشه، خلاصه اینجوری با قول بعضی از آقا میفرمودن اینطور نیست که اگر یک پزشک خیلی ماهری اومد توی منطقه توی شهری، اینطور نیست که در اقلا بگن همه پزشکا دیگه باید در دکونشون تخته بکنن که مردم همه باید فقط به این مراجعه بکنن الا یه جایی که دیگه تمکن نباشه، نه اینجوری نیست، میشه همه مراجعه میکنن. بله یه چیز میشه ادعا کرد که اگر در خصوص یک مورد معینی مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم یه مریضی خاصی هست پیش در خصوص همین مسئله هم پیش اعلم رفته هم پیش غیر اعلم رفته، هم نظر او رو گرفته هم نظر اینو گرفته، مثل اون مثالی که دیروز گفتم قلبش ناراحته، اون میگه باید عمل باز بکنی، اون میگه نه تو باید آنژیو بکنی، یعنی میدونم با دارو باید حتما، اصلا عمل خطر داره برای اینجا که نظر هر دو اهل خبره رو میداند اختلافشون رو در خصوص مسئله معین، اینجا بله اقلا میشه ادعا کرد، بعید نیست که بیم اقلا میگن حتما باید به رأی اون اعلم عمل کنی، اگر به رأی غیر اعلم عمل بکنه مؤاخذش میکنن، یه خب بهتر بود که واردتر بود اینجوری گفته تو چرا به حرف او عمل نکردی، به این یکی عمل کردی، اما در کل خودشونو ملزم نمیدونن حتما برن پیش اعلم، ولو علم اجمالی هم به اختلاف قاعدتا دارن در بین اقلا،
یعنی سیره رو برای اون طرف داریم.
آره میگم این مدعای دکتر دو تا ادعا داره این تقریب ثانی، سیره عام است و حتی به غیر عالم مراجعه میشه، ولیکن حالا مشکلی که چرا نمیشه تمسک بکنه حالا میگم عرض میکنم در ادعای دوم در این تقریب اینه که این سیره علی رغم این که وجود دارد ولیکن نمیشه بهش استدلال کرد، چرا؟ چون ما احراز امضا نمی کنیم به ملاحظه دو نکته، یه نکته همون روایاتی است که در باب اعتبار اعلمیت قبلا مطرح کردیم، این روایات ولو قبلا مناقشه شد هم در سند برخی از این روایات هم در دلالتش که گفتیم اینا مربوط به باب قضاست یا مربوط به بحث ریاسته، ولیکن ممکن است ادعا بشه که وقتی متشرعه یه چنین روایاتی رو میبینن و میبینن شارع در باب قضا خصوصا در شبهه حکمیه میگه باید قاضی اعلم رو بهش مراجعه بکنی، تو مسائل ریاست هم گفته که باید به خصوص اعلم مراجعه بکنید، با توجه به اینها از اون ور به حاکم گفته تو میخوای قاضی نصب بکنی افضل رو که اعلم هم گفتیم شامل میشه او رو نصبش بکن، به ملاحظه این امور انسان تردید میکنه که نکنه شارع مقدس در باب فتوا و رجوع به مفتی هم اعلمیت را معتبر میدونه. همین که این نکنه آمد تو ذهن انسان، دیگه انسان احراز نمیکنه رضایت رو، چون در سیر و غلا انسان باید یا قطع پیدا بکنه به امضای شارع از باب قاعده نقض غرض، بگیم آقا شارع اگه قبول نداشت باید رد میکرد، از این که رد نکرده قطع پیدا میکنیم که قبول کرد، یا از سکوتش بگیم ظاهر حال سکوت مولا این است که امضا کرده این سیره رو، به این ظهور سکوت، این ظهور حجت میشه بهش اخذ کرد. با وجود این روایات نه دیگه انسان براش قطع پیدا میشه وجدانه، نه سکوت شارع ظهور پیدا نمیکنه، سکوت مطلق نکرده شارع، بالاخره یه حرفی فی الجمله گفته، یه جاهای علمیت رو معتبر دونسته، لعل اینجا معتبر دونسته. این یه نکته. اضافه بکنید به این نکته این که اگر همچه سیره‌ای در بین عقلا بود که الان ادعا کردیم هست، از اونور شارع هم امضا کرده بود این سیره رو، وجهی نداشت که اصحاب بیان اعلمیت رو در فتوا معتبر بکنن. بالاخره این اصحاب هم خودشون من العقلا بودن، همین ارتکاز عقلایی در ذهن اینها هم بوده. از اونور دیدن شارع هم که هیچی نگفته، مثلا به فرض اینه که شارع سکوت کرده و امضا کرده با سکوتش اینو، خب چه دلیل داره که این اصحاب اومدن فتوا دادن بر چی؟ فتوا دادن بر اعتبار اعلمیت.
که گفتیم فتوا ندادن.
خب حالا خوندیم عده ای از اصحاب فرمودن و گفتیم در معالم هم نسبت داده به اصحاب و ادعای لاخلاف کرده.
عزیزا هم گفته بود اختلاف، ولی ما نظر ما
خب گفتیم اختلاف و احتمال داشت که اختلاف یعنی ممکنه بین شیعه و سنی اختلافه، چون گاهی اون علمای قدیم ما سید مرتضی شیخ طوسی فتوا رو که نقل می‌کردن فتوای عامر هم اشاره می‌کردن تو کتاب‌هاشون، گفتن مثلا اختلاف علما یعنی مجموعه علمای مسلمین چنین اختلافی دارن. گفتم به احتمال هست اینجوری باشه، چون در صاحب معالم هم اون قول مخالف رو به بعض ناس داد، بعد گفت که ولیکن قول صحیح همونیست که اصحاب میگن. یعنی
مثلا مگه مرجع تقلید در قبول دارم
چی؟
اونا که مرجع تقلید
چرا اونا هم تقلید
رو مطرح برای چارجو
باشه کدوم
رئیسشون
چی؟
فقط همون چهار نفر رو اونا که رئیس
نه اونا هم بالاخره در خود فهم فتوای اینها باز دوباره اجتهاد و راهشو باز گذاشتن در فهم فتوای اینها، یعنی باز در این که فتوای شافعی چیه اونا هم اجتهاد میکنن.
یعنی الان مثل ما مرجع هم دارن اونا؟
آره بله مجتهد دارن اونا، منتها ما اجتهاد میکنیم در کلمات معصومه، اونا اجتهاد میکنن بدبختا تو رأی چی؟ شافعی و احمد و ابو حنیفه و همساله اینا اختلاف گاهی تو این مسئله میکنن که ابو حنیفه رأی چیه. عرض کنم یه پله اومدن این مرتب. خب بقولشون صد بله میشه دیگه، یعنی بلکه بیشتر از این هم میشه اگه بخواه اونجور حساب کنم. خلاصه این ادعا اینه که با توجه به این اصحاب اومدن، ولو ما احراز هم نکنیم، ولی احتمال این هست که اجماع اصحاب بوده، همین احتماله منشأ باز تردید میشه که اگر اجماع بوده باشد نمیسازه با این که شارع همچی سیره را امضا کرده باشه. همین احتمال این اجماع که ظاهر عبارت صاحب معالم اینه که خلافی در مسئله نیست، این احتمالش باعث تشکیک میشه. پس بنابراین طبق این تقریب ثانی ولو چنین سیره‌ای در بین عقلا هست، ولیکن چون ما احراز نمی کنیم امضای شارع نسبت به این سیره، نمیتونیم بهش اخذ بکنیم. این هم نسبت به سیره عقلا. بذارین بحث تمام بشه بعد یه حرفای هست میزنیم بعد باز در خدمت دوستان هست. خب این هم دلیل دوم. دلیل سومی که برای جواز تقلید گفتیم اینجا رو نمیگیره سیره متشرعه است. سیره متشرعه باید متصل به عصر معصومین علیهم السلام بشه، یعنی در حقیقت اون سیره‌ای که به درد ما میخوره سیره عصر ائمه معصومینه، اون متشرعه سیرهش رو باید به دست بیاریم. خب ما از کجا بدونیم متشرعه در زمان معصومین؟ علم اجمالی به اختلاف فقها در برخی مسائل داشتن و معذالکه به غیر علم مراجعه میکردن. اینو از کجا بدانیم؟ چون اون زمان کتابهای فتوایی مثل الان مدون نبود، مثل الان که الان هم جدیدن این کتابهای اختلاف فتوا، قبلنا شاید این شور به این شکل نبوده، که مثلا یک کتابی متن قرار بگیره، علما همه براش حاشیه بزنن که اختلاف فتوا خوب روشن بشه. حالا اگر مثلا در عصرهای سابق هم همین جور بوده، در زمان ائمه اینجوری نبود. در عصر ائمه فقهای پراکنده در شهرها بودن، مردم مراجعه میکردن به اینها. عمده کتابهایی که اینا داشتن کتابهای حدیثی بوده، مثل اصل زراره و اصل محمد ابن مسلم و کتاب صلات و کتاب صلات حریز و امثال اینا. گرچه اونها هم روایاتی که می آوردن عرض کنم ممکنه مشخص میکردن روایات مفتابهشون، ولی بالاخره این مثل زمان ما که فتاوا جمع و جور شده باشه، مدون باشه، اختلاف فتوا واضح بوده، نه این معلوم نیست. ممکنه در عصر معصومین بگیم که هیچ اختلاف فتوایی برای مردم در مسائل مبتلا به محرز نبوده، که این اصحاب ائمه اختلاف نظر دارن در برخی از مسائل مبتلا به. و اون مواردی یعنی اگر اختلاف فتوا نباشه، که خب معلومه که به غیر عالم هم میشه مراجعه بکرد، بحث نیست فعلا، بحث ما جلسه اختلاف فتوا محرز باشه. اگر موردی هم حالا برای یک شخصی علم پیدا میشد، میرفت مقایسه میکرد کتابهای زراره و دیگران رو مقایسه میکرد، یا فتواشون هم میپرسید با هم مقایسه میکرد، علم اجمالی براش پیدا میشد که اینا اختلاف نظر دارن، اونجا آیا باز هم به غیر علم مراجعه میکرد؟ این برای ما محرز نیست. یه سیرت، یه داستانیست که اتفاق افتاده، ضبط هم نشده خصوصیاتش در تاریخ. ما اجمالا میدونیم اصحاب در زمان معصومین، یعنی عوام از شیعه به فقها مراجعه میکردن، اما کم و کیف چجوری بوده حتی با علم به اختلاف به غیر علم مراجعه میکردن، این برای ما محرز نیست. لذا نمیتونیم به سیره متشرعن برای جواز تقلید از غیر علم تمسک بکنیم. میمونه دلیل انصداد. دلیل انصداد هم که واضحه، که اصلا دلیل انصداد تقریبش این بود که شارع یه سری تکالیفی داره، این عامی هم که راهی نداره که بره علم وجدانی پیدا کنه یا امارات معتبره رو به دست بیاره، چون عامی بیچاره چی میفهمه از روایات و آیات و اینا رو که نمیتونه بفهمه، که از اونور احتیاط هم که همه جا نمیتونه بکنه در مسائل شرعی، بلد نیست یا بتونه، اصول حرج میشه براش. لذا میفهمیم شارعی راهی برای این شخص داشته، اون راه هم رجوع به چیه؟ به مجتهدینه. خب کافیه برای این که این مشکله عامی حل بشه شارع فتوای علم رو حجت بکنه، لازم نیست فتوای غیر علم رو هم حجت بکنه. اگر شارع بگوید فتوای مجتهد علم در هر عصری برای تو حجته، مشکل عامی حل میشه دیگه، نه به عسر حرج میافته، نه لازمه بره خودش اجتهاد کنه، میره علم رو پیدا کنه از علم تقلید.
مطلقا حجت بشه فتوای مجتهد به درد نمیخوره؟
به دردش میخوره. میگم این با او چون مشکلش حل میشه دیگه نمیتونیم اینا اثباتش بکنیم. این دلیل عقلیه، از باب این که عامی اگر مجتهد براش حجت نباشه فتوا دوچار عسر و حرج میشه، یا باید حتما بره اجتهاد کنه، عمرش رو صرف کنه، و میدونیم شارع رازین از این باب علم پیدا کردیم که شارع فتوای مجتهد رو حجت قرار داده. اما چه فتوایی رو حجت قرار داده حتی غیر علم، این ازش استفاده نمیشه. دلیل لبیست قدر متیقنش خصوص فتوای چیه؟ علمه. لذا محصل این شد که ما این چهار دلیل رو که بررسی میکنیم، ببینیم هیچ کدومش فتوای غیر علم رو حجیت و اثبات نمی کنه. مقتضای اصل هم اینه که فتوای غیر علم حجت نیست.
نمیشه با این دلیل انصداد از تسهیل رو زمین
کنیم. خب اون تسهیل اگر جوری باشه که باعث عسر و حرج بشه خوبه، ولی اگه باعث عمدت به عسر و حرج نمیفته. الان عمده مراجع فعلی ما، و بلکه همین اصول قبلی هم همینطوره، زمان شیخ و ناینی و آخوند و اینا، سید یزدی، اینا یا به صورت فتوا یا به صورت احتیاط علمیت و شرط میتونن. آیا مردم به حرج میفتن اصول حرج؟ میران میگردن علم و پیدا
میکنن.
مثلا
رسالات چاپ شده و اینا، ولی اون موقع
کدوم زمان؟
قبلا که دسترسی به فتوا علم راحت نبود. اولا تدریس
اون زمان اگر بوده علم براشون، علم اجمالی پیدا نمیشد. اگر علم اجمالی براشون پیدا میشد میرفتن سوال میکردن، علم پیدا میکردن. عرض کنم که این محصل این وجهه. این وجه بد نیست، ولیکن فقط یه شبهه تو ذهن ما هست، اونم اینه که کسی ممکنه بگه که ما اون سیره عقلا رو قبول داریم که در رجوع به غیر علم در جایی که علم تفصیلی نیست در خصوص مسئله خاص، در جایی که علم اجمالی به اختلافه. کسی ادعا ممکنه بکنه سیره عقلا رو ما قبول داریم که به غیر اعلم مراجعه میکنن، تو تقریب ثانی میگفتیم، و امضای شارع هم احراز میکنیم. چرا؟ به چه بیانی؟ به این بیان که وقتی یه چیزی سیره در بین عقلا شد، اگر شارع بخواد رد بکنه باید یه بیان روشنی بیاره. یه حتی ما در بحث خبر واحد علما فرمودن اگر شارع به یه عام میگفت زن اعتبار ندارد، فایده نداره برای رد. چرا؟ چون وقتی عقلا خبر سر رو حجت میدونن، این سیره باعث انصراف اون دلیل میشه. یعنی وقتی عقلا میگن به غیر علم عمل نکن، به زن عمل نکن، عقلا میگن منظورش غیر از این امارات معتبره است که پیش ما معتبره، اون منشه خود سیره منشه انصراف میشه. حتی اگر یه عام میباشه، یه مطلقی باشه، میگن سیره قیدش میزنه، باعث انصرافش میشه. فضلا از این که مولا یه حرفی بزنه که صرفا احتمال ایجاد میکند که شارع این سیره رو قبول نداره، در باب قضا بیا بگه من علمیات رو معتبر میدونم، احتمال هست که در باب فتوا هم، ولی صرف وجود یک احتمال با وجود بر سیره برخلاف، این عقلا احتمال اعتنابش نمیکنن اصلا، مثلا همچی احتمال تو ذهنشون نمیاد. حتی اگر میگن به نحو عام شارع میگفت علمیات معتبره، میگفتن نه در باب فتوا رو نمیگه، چون در فتوا که لازم نیست انسان به علم مراجعه کنه. که فضلا از این که نگفته به نحو مطلق، فقط تو باب قضا گفته یا تو باب زعامت و ریاست گفته و صرفا یه احتمال، احتمال که عقلا براشون همچی احتمالی در ذهن عقلا نمیاد، اگرم بیاد اسیار موهونه که بهش اعتنا نمی کنن، اطمینان برخلافش دارن.
سیره
زمانی اونطور
که احراز امضا به شما
اینجا اصلا همین میخوام میگم سکوت شهر از این که شارع بیانی نیاورده برای این که من این سیره عقلایی رو در رجوع به اهل خبره قبول ندارم، از این میفهمیم قبول داره، ولی اگر قبول نداشت خب میگفت شارع.
بابا احراز خودم سکوت کرده،
سکوت کرده دیگه، چون لوکانه لبان گشتیم، همه این ادله رو گشتیم، هر چی پیدا کردیم، اگر یه ادله چند تا دلیل خوب داشتیم ولی سندن ضعیف بود، میگفتیم لعل هم اینا صادر شده، ما نمیتونستیم احراز کنیم، ولی این ادله که مطرح کردیم گفتیم دلالتن هم اصلا دلالت نداره.
احکام قضا و اینا باعث نمیشه برام شبهش پیش بیاد،
شبهه یعنی میگم
که مطمئن نباشیم
به حدی نیست که عقلات
اعتماد، یعنی میگم با توجه، حتی میگم اگر یه عام مطلقی بگوید، عقلا با توجه به این سیره‌ای که دارن مطلق و عام رو منصرف میدونن از سیره، فضلا از این که از در مورد سیرهشون حرفی نزده، یه جای دیگه حرف زده، میگن خب اون که ربطی نداره به سیره ما، که تو قضا مولا گفته، تو باب ریاست گفته، چه ربطی به فتوا داره اینا؟ چون عقلا منصرف میدونن، یعنی حتی اطلاقا بگوید منصرف میدونن، در جایی که اصلا در مورد سیرهشون حرفی نذاره، اصلا میگن اون رفتی به سیره ما نداره که، لذا اینو راده نمیبینن. بنابراین اگر شارع قبول نداشت باید به یه بیان روشنی میفرمود که اعلمیت در باب فتوا معتبره، لذا ما میگیم این میشه اینجور گفت که نه شارع همچی ردی نکرده. اما فتوای اصحاب، فتوای اصحاب بله،
چرا منصرف میدونم؟
چون یه سیره وقتی تو اذهان شد، مرتکز و چیز شد، راسخ شد تو ذهنشون، یه چیزی مسلمی پیششون شد که نه تو ذهنشون، این نیاز، یعنی میخوان عقلا میگن یه تنسیسی از نسی از شارع که نه باید برسه، و عقلا و الا ذهنها میره سراغ، یعنی چیزی که به صورت ارتکازی در ذهنشون آمده، عقلا به صورت یک عادت روزانه براشون در آمده که ان این امر مسلمی تلقی میکنن که شارع هم قبول داره. چون یه چیزی مسلمی تلقی میکنن که شارع هم قبول داره، اگر شارع عام مطلقی هم بگه، بگه اینجا رو نمیگه، یعنی اینجور نمیگه، تنسیس که بکنه بله، یه ذهنشون تکون میخوره که شارع خلاف اینو گفت که پس قبول نداره شارع ما.
خب تو
فرمان
اینه که این
سیره قشنگ
باشه و مرتکز باشه و
خب هست، ادعا اینه که سیره هست در غیر جایی که علم تفصیلی باشه، میگیم این سیره هست. الان در پزشکا به شهر مراجعه میکنن، به مهندسی مراجعه میکنن، ملتزم نیستن به خصوص علم مراجعه کنن، با اینکه علم اجمالی هست عادتا. اما این بحث فتوای علما، در باب فتوای علما هم میشه ادعا کرد که خب لعل این علمایی که فتوا دادن، لعل اینها عرض کنم که این سیره رو انکار کردن، منکر این سیره بودن، این قده از علما که همسن این سیره رو قبول نداشتن، بله همون مواردی که اختلاف کردن، مثل سید مرتضی، مثل علامه، مثل محقق و دیگرانی که
اینا که برای رد کردن برای حرفشون دلیل عقلی هم آوردن،
دلیل عقلی آوردن، ولی که میگم سیره رو یا قبول نداشتن اصلا این سیره و قلاهی رو، چنانچه گفتیم مثل شیخ اعظم ادعا میکنه همچه سیره نیست، سیره بر رجوع به علمه، وقتی کسی مثل شیخ همچه ادعا میکنه احتمال از سید مرتضی و دیگران همچه ادعایی داشتن، یا این سیره رو قبول نداشتن اصلا که همچه سیره هست، یا تردید داشتن در چنین سیره‌ای، شک هم که میکردن دیگه احتمال میدادن که اغلا فقط به اعلم مراجعه کنن، هیچی دیگه دلیل پیدا نمیکردن در غیر اعلم، یا تردید داشتن در چنین سیره، یا غفلت داشتن، رو به ما میشه در یه مسئله فقیه با اینکه سیره اغلا هست التفات نداره به این مطلب که بابا این سیره اغلا هست شارم امضا کرده و این پس حجته. اینا یه چیزایی است که بعدها همجور تو اصول ماهی منقح شد، مدون شد، قاعده مند شد. قبلا دلزا در کلمات قبلی ها شما می‌بینید کمتر به بحث استناد به سیره اوغلا، این تمسک به سیره اوغلا این جدیدا هر چه اومده هی بیشتر شده. لعل اون زمان توجه نداشتن. خلاصه اما و اما و اما، یا اصلا منکر این سیره بودن یا تردید درش داشتن یا توجه بهش نداشتن، ارتفاعات بهش نداشتن. پس بنابراین ما بین ذهنمون قویه این مطلب که سیره اوغلا بر اهمه و اگر حتی ما علم اجمالی به اختلاف فتوا داشتیم میشه رجوع کرد به هر کدوم از اونها از مجتهدینی که هست، مگر در خصوص مسئله علم تفسیری پیدا بشه که اینجا اختلاف وجود داره. نه اونجا گفتیم سیره اوغلا بر رجوع به خصوص علم، لااقل اون ورش محرز نیست که به غیر عالم هم در خصوص مسئله معین اگر اختلاف باشه مراجعه میکنه.
خود اینکه شما میگید سیره تو غیر عالم هم هست، الان مثلا مثالا که میذارید همه شما عالم رو دوچار یه مشکلش میکنید، میگه ببین سخته برجوده دیگه.
نه مشکل
الان علام... شما مصاحبه
من میخوام یه دایی و قلایی پیدا کنم. ببین
شما مصاحبه اگر بدونید مثلا تو همین صفایه الان یکی از پروفسور سمیعی هست، یه پزشک هم هست، مشکل مغزی داره، هر کی شرایطش مساویه، یعنی شلوغ نیست، گرون نیست، همه
این عرض میکنم. ببین این که میگم به خاطر اینکه بالاخره انسان باید یه دایی و قلایی داشته باشه. معلومه که اگر انسان توی مهمونی رفته دو تا فامیلاش هم اونجا نشستند، یکیشون به قول آقا پروفسور سمیعیه، یکیشون هم نه یه پزشک متخصص معمولیه، خب این معلومه هیچ عاقلی عاقلانه نیست که آدم از اون پزشک متخصص بهتر سوال نکنه بره از اون سوال بکنه. این که واضحه، این که بحث سر اینه که آیا اوغلا ملزم میدونن خودشونو یا نه.
مشکلات تو اون
مشکلات میخوام دوایی ایجاد کنم، نه به عسر حرج برسه، دوایی میخوام ایجاد کنم.
خب الان شرایط اوغلایی فرض بگیری
نه
همین همه چیزش مساوی،
اگر حجت اگر حجت نباشه باید حتما یه استراری و عسر حرجی بشه تا رجوع به غیر او بکنه، و الا تا عسر حرج نشده، تا استرار نشده، اگر فتوای اعلم فقط حجت باشه نمیگن تو میتونی به غیر اعلم مراجعه کنی.
خب استاد اگه شرایط همه مساوی باشه،
نه شرایط همه لازم مساوی باشه، اما یکیشون متخصص سر محلشونه، ویزیتاش هم خیلی طولانی، یکیشون باید بره ته فرض کنید نیروگاه درمانگاه امام صادق، هفته یه روز آقای طباطبایی از تهران میاد اونجا،
خب چون
حرجی هم نمیشه، حرج هم نمیشه، نه حرج نه ضرورت اونطوریه، حالا دو سه روز میتونه صبر بکنه، هیچ خطری هم براش نداره. اینجا اگر بنا باشه فتوای فقط نظر فقط آیه طباطبایی حجت باشه، به چه وجه مراجعه کنه به این یکی که در خونشونه؟ من میخوام بگم یه دوایی اوغلایی درست بکنم که ولو به حد حرج ضرورت نمیرسه، مساوی
ورز نمیگیره.
خب مساوی اونجا مش که اونجا من میگم اینو منبه میخوام، اونجا میگم حجت، اگر از او پرسید میگه خب اینا متخصصه
بهش میگن آقا چطور نرفتی بیست سنی رفتی پیشین،
اما این که میگن بهش نرفتی این به خاطر اینه، نه به خاطر اینکه اون حجت نیست، به خاطر اینکه کار اوغلایی نبوده. اوغلایی نیست که آدم وقتی در حضور دو تا متخصص نشسته یکی به مراتب از او بهتره میگه جایی که از او سوال کنه، این اوغلایی نیست. اما این که اوغلایی نه کار اوغلایی نیست، نه به معنای اینکه حجت نیست، بابا میگم همه کارهایی که انسان میکنه اینطور نیست که به اصطلاح یه بحث حجیت، بحث چیز حجت باشه. مثلا فرض کنه انسان میتونه به راحتی قطع پیدا کنه به یه مطلبی، میتونه هم به یه قول ثقه اعتماد بکنه. اگه به راحتی میتونه قطع پیدا کنه، خب چرا انسان بره قول قطع ول کنه بره قول ثقه رو عمل کنه؟ اما این معنیش که ثقه حجت نیست، ثقه هم حجته. این که میگم عقلاییه اینه حکیمانه، حکمت گاهی اختزا میکنه که انسان وقتی به راحتی دو نفر در کنارش نشستن از اون که بهتر وارده سوالشو مطرح بکنه، این حکیمانه اینه. اگر این کارو نکنه کارش حکیمانه نیست، اما حجت در عین حال.
از کجا میفهمیم
ارتکاز و عقلای ما اینجوریه. میگه منبعشم اونه که عرض کردم که اگر حجت نبود به صرف این که حالا اون یک کمی راش دورتره، یه روز باید دیرتر سعی بکنه. خب میگن غیر حجت، غیر حجت که با اینا مسبق عمل نیست که انسان به غیر حجت عمل بکنه.
استاد ولی همینجا خطر شدید باشه راه میفته میره و خودشو ملزم میدونه به اون خوبه بره اگر خطر داشته باشه.
باب احتیاطه، نه از باب، یعنی اگر به اون یک کم عمل کرد مؤاخذش نمیکنه.
الان آقا تو این مثال به شما زدید، اگر رفتی شما دکتر در مرضیشون
و فردای مشکلی براش
پیش اومد، مثلا
میگه ازش میگه نه، میگه بابا اینم خدا، اینم میگه متخصص قلبه، متخصص قلبه، اینم من به قول متخصص عمل کردم. وقتی بگه من به قول متخصص، بله، یه وقت میره پزشک عمومی مراجعه میکنه، این جاهله به نسبت به او اصلا. این اصلا تخصص، این که ما میگیم یعنی خبره نیست اصلا. پزشک عمومی تو بیماری‌های خاص حاد بدن مثل مغز و اعصاب اصلا خبره، خب رویت نداره. این که اینا این دو تا کلمه بلدن برای همین سرماخوردگی فقط بریم توشون، اینم تازه اشتباه بعضی وقتا دارو میدن. بحث سر متخصص ها، متخصص اگر بوده باشه، متخصص واقعا به هم نشای اگر بوده باشه، میگه بابا این دکتر نسخه رو، میگن چرا این دارو رو خوردی؟ میگه متخصص برام نوشته. وقتی مونن متخصص قلب براش نوشته، کسی دیگه حرف نمیزنه.
رسول الله به خاطر حساسیت و بحث سعادت ابدی که وسطه، یعنی چون خیلی امور خطیره
میشه، عقلا بنا شده همجور بکنه همون کارهایی که در عقلا، در سیرهایی که اموری که در امور عقلایشون حجت میدونن، در خطابات شعرا هم همین کارو میکنن. اونم در گفتم دیروز عرض کردم که عرض کردم بحث اخروی رو پیش نکشید، چون در بحث اخروی بحث ثواب و عقاب دار مدار حجیته، از بحث درک واقع نیست. اینطور نیست که اگه کسی درک واقع نکرد روز قیامت جهنم ببرندش، به اون که درک واقع کرد به بهشت ببرندش.
اصلا درک واقع نیست،
نه بحث حجیت. خب
اصلا حجیت میگه که
الان میگن معذور
خطیره بود دیگه.
خب خطیر چه خطیره؟
سعادت ابدی در میومد،
سعادت ابدی در بندگی خداست یا در مساله واقعی است؟
در حجیت.
حجیت خب الان میگن وقتی این حجیت شد، فتوای غیر علم حجت شد، میشه سعادتشو تعمیم میکنه.
مصادره است دیگه، یعنی داره مصادره من
میگم مشکل ایجاد نمیکنه. شما فهمات امر خطیره، چون خطیره حجت نمیدونم میگم چیش خطیره. اگر بحث عبودیت میگم امر خطیره، عبودیت با همین حجیت هم حاصل میشه، منافات با اون نداره.
اینجا میشه مصادره، یعنی
مصادره نیست، خطیره نمیشه. شما دارید استدلال میکنید به خطیره بودن. میگم خطیره بودن اگر مسئله عبودیت مهم است، اما این که عبودیت حاصل بشه نشه در طول حجیته، سابقه بر حجیت نیست که بگیم آقا من اگه به واقع رسیدم به عبودیت خدا میرسم، و چون اینجا ممکنه به واقع نرسم و غلا بگن شما این حجت نمی کنیم برات. نه، اون عبودیت با حجیت هم حاصل میشه. یعنی فتوای غیر علم اگر حجت بشه هیچ خطری نیست، چون به حجت وقت عمل میکنه به همون مقام عبودیت میرسه.
بحث رو همین اگر دیگه میگیم، چون
شکی نیست در این مطلب که اگر این حجت شد و شخص به حجت عمل کرد، تقرب الی الله براش پیدا میشه، پس هیچ خطری مواجه نمیشه براش، با خطر مواجه نیست. شما میخواد بگید چون اینجا خطر هست پس حجت نمیکنن. میگم وقتی حجت کردن هیچ خطری به وجود نمیاد اصلا، تو این مسئله عبود تقرب و عدم تقرب خودش در طول حجیته، لذا نمیشه حجیت مزاحمش بشه. اگر مخصوصشون مسئله واقعیت میگیم نه، اون مسئله واقعیت چنان خطری نداره که حالا کسی یه عمری مثلا گفتیم وضو گرفته، وضوش هم اشتباه گرفته، اون مسئله واقعیه ولو ازش فوت شده، اما هیچ خطر مهمی نداره که به همون مقامات هم رسیده. این محصل اجازه، حالا یه تأملی روش بفرمایید. این مطلبی که ما عرض کردیم که ولو عرض کنم که ما آخرش میگیم احتیاط اینه که به انسان به علم مراجعه کنه از باب این که بالاخره فهولی از علما علمیت رو معتبر دونستن، اما دلیلی ما خلاصه بر مسئله اعتبار علمیت پیدا نکردیم.
میتونیم بگیم مثلا با اینکه علم اجمالی اختلاف داشته، مثلا بحث فتوای زراره بود که حضرت بحث انگشت اینا، با اینکه علم اجمالی داشتن که اختلاف هست، ولی
علم اجمالی نبود.
نه خواهم یعنی این باعث شد که علم اجمالی پیدا بکنن که بین اینها اختلاف هست. الان علم امام وجود
در زمان معصومی،
بعد از زمان معصومی
با امام اختلاف دارن؟
نه بله، مثلا بعد
با امام
بله
نه با امام یه اختلاف داشته باشه.
نه در واقع
که متشرعه داشتن که بعضی اینا فتواشون خلاف نظر امام، اگه میدونستن به یکیش نه حل نمی‌کردن.
آقا بس همین زراره که این فتوا اگر یانگوش بشه،
اون روایت بود بابا، اون معبان بود، یه روایتی رسیده بود، اون گفت این روایت حرف باطلیه. نه اینکه فتوا
خب نظرش یعنی چی بود؟
میدونم نظر، من نمیگم نظر برخلاف پیدا نشده در بین اصحاب ائمه، اجمالا شده پیدا شد، اما
مردم
در عصر ائمه التفات نداشتند و فکر نمی علم نداشتند به مخالفت بعضی از این فتاوا با ائمه. اگه اینجوری بود به احدی عمل نمی‌کردن بهش.
حتی استاد از سوالاتی
هم نداشتن
فهمید. استاد میمدن از علمی پرسیدن، بعضیا میگن اینه درباره شما میگن،
اگر الان اجمالی داشته باشید که بعضی از فتوای رساله تو مسائل مبتلا به خلاف نظر امام زمانه، به این رساله عمل می‌کنید؟
الان میدونیم آقا،
میدونید که تو مسائل مبتلا به خلاف نظر امام زمان
در کل
موارد الزامی، تکالیف الزامی کی میدونید هم چیزی؟ یعنی یه جای امام زمان حرام میدونه، فشل حلال بدونه.
علم اجمالی داریم.
خیلی علم اجمالی پیدا میشه.
اصلا همین که میمرد حضرت میپرسیدن از شما دوتا روایت از شما اومده، اون وقتی پس معلوم شد میگفت
اختلاف روایات بوده نه نظر فقها. ها
نماز جمعه
خیلی علم پیدا میشده.
نماز جمعه بر فرض امام زمان میگه مثلا واجبه،
علم نداریم ما، احتمال میدیم، احتمال میدیم خلا خطا کرده باشه.
علم اجمالیه دیگه،
علم اجمالیه، احتمال غیر علم اجمالیه. من احتمال میدم که این فتا باید قطع پیدا کنم، تو اونم تو نه تو بعضی مستحبات و احکام ترخیصیه، اون که فایده نداره، ضرر نمیزنه، که یه جای امام زمان مباح میدونه فقیه فتوا به وجوب داده باشه، که طوری نیست که آدم احتیاط میکنه. نه این که در برخی از موارد که انسان تکلیف الزامی رو میداند، یعنی بداند تو اون جایی که مجتهد گفته واجب نیست، یه جایی حتما واجبه، حرامی اگه علم اجمالی داشته نمیتونه به فتوا عمل کنه. هیچ کدوم از این فتوا تو علم اجمالی باعث میشه تمام این فتاوا ساقط بشه. این بحث قاعده است که در باب حجیت امارات دیگه، چه انسان علم اجمالی داشته باشه چه علم تفصیلی داشته باشه، به بطلان بعضی از امارات کل این اطراف علم اجمالی از اعتبار میاد. اگه علم اجمال داره دیگه از این به بعد عمل نکنید.
فتوای امامان
نذاره. الان آقا یکی یه دفعه اینا
خب عرض کنم که بذارید یه دو سه تا مسئله بخونیم، این دو تا صورت دیگر هم بگیم. خب نه دیگه خود فکر کنید. عرض کنم که صورت ثانیه اینه که علم اجمالی به اختلاف نداریم. خب این معلوم شد دیگه، ما که تو اون فرض قبلی که علم اجمالی هم به اختلاف داشتیم گفتیم به فتوای غیر علم میشه مراجعه کرد، اینجا دیگه که علم اجمالی نداریم نشسته پاکه دیگه، این واضحه دیگه. به علاوه که اینجا دیگه گمان نمی کنم کسی تشکیک بکنه در سیره عقلا، که در عقلا اونجایی هم که علم به اختلاف اهل خبره ندارن، بازم باید بگن حتما به علم مراجعه. دیگه نمی کنم کسی ادعا بکنه
لغو بکنه.
مرحوم آقای خویی و دیگران هم که اعتبار علمیت رو قبول کردن و سیره و غلا میگن به رجوع به علمه، جای میگن که علم به اختلاف داشته باشیم، اگه علم به اختلاف نداشته باشیم میگن نه سیره و غلا بر اهمه و همه میشه مراجعه کنیم. این دیگه این برش ظاهرن جای شبهی نیست که اشکال نداره میشه مراجعه کرد. و از این واضح تر اون فرض سومه که عرض کنم که جایی که اصلا علم تفصیلی داریم که علم و غیر علم فتواشون یکیه، اینجا که دیگه خود واضحه که به فتوای غیر علم هم میشه عمل کرد، بلکه اصلا میشه بگیم اینجا معنا نداره اصلا رجوع به غیر علم. چرا؟ چون ما گفتیم در باب تقلید در مقام احراز امتثال وظایف شرعی، اونی که معتبر است اینه که انسان احراز بکند عملش مطابق
فتوای مجتهد، گفتم استناد هم لازم نیست دیگه، اگه یادتون باشه تو بحث اول تقلید گفتم اونی که لازمه احراز مطابقت عمل با فتوا. خب شما اگر بدانید اعلم با غیر اعلم فتواشون یکیه در مسئله، علم تفصیلی دارید، احراز کردید عملتون مطابق فتوای غیر اعلمه، قهرن احراز کردید مطابق فتوای اعلم هم هست. یعنی در اینجور موارد قهرن تقلید اعلم حاصل خواهد شد. بله یه ثمره ای پیدا میکنه. اگر تو بحث بقای بر تقلید میت گفتیم از مجتهدی که شما تقلید کردید به این معنا که استناد به فتواش کردید، فقط به فتوای او میتونی باقی باشی، اینجا ثمره پیدا میکنه. اگر این اعلم و غیر اعلم که در مسائلی فتواشون یکیه، شما به غیر اعلم استناد کرده باشی، بعدن بعد از فوت رو هم میتونی در همه مسائلش، ولو در غیر اون مسائل، مسائلی که اختلافی هم هست، به فتوای او باقی باش. اما اگه استناد نکرده باشی به فتوای او باقی نمیتونی باشی. این بحث تقلید تو بحث جواز بقای بر تقلید میه اونجا ممکنه ثمره داشته باشه، اما تو بحث ما احراز امتثال اصلا ثمره ای نداره، اصلا معنا نداره تقلید از غیر علم
تا جایی که علم باشه. اصلا از کجا فهمیدیم ما
نه همه نه مبتلابه. بعضی مسائل گفتیم فرض صورتی بود که ولو در بعضی مسائل تو فلان مسئله من میدونم که در تسبیحات اربعه میدونم این دوتا مجتهد فتواشون یکیه، الان به کی مراجعه کنم؟ و هر کدوم خواست مراجعه کنم. خب عرض کنم یه نکته یادم رفت بگم، اینم بگم تمام بشه. تو این بحث اعلمیت در اونجایی که علم به اختلاف داشتیم ما گفتیم دلیلی بر حجی در تقریب وجه ثالث، اینجور گفتیم دیگه، گفتیم ما دلیلی بر حجیت فتوای غیر اعلم نداریم، با قصد از مناقشه‌ای که ما کردیم دلیلی بر حجیت فتوای غیر اعلم نداریم و مقتضای اصله که فتوای غیر اعلم حجت نباشه. یه شبهه کسی ممکنه بکنه بگه چه دلیلی دارید بر فتوای حجیت فتوای اعلم، اونجایی که علم به اختلاف دارید بین اعلم و غیر اعلم. خب کسی ممکنه بگه اصلا نه فتوای اعلم حجته نه فتوای غیر اعلم، شما باید احتیاط کنید اصلا، چون چه الان بعضی مراجع در جایی که مطلق مجتهد متساویان همینجور میفرمان دیگه، میگن به هیچ کدوم نمیشه مراجعه کرد، باید مطابق احتیاط احوت قول احوت هما رو باید اختیار بکنیم. خب کسی ممکنه بگه اگر اونجوری شد، یعنی علم اجمالی داریم اعلم و غیر اعلم اختلاف داره، اصلا به چه دلیل میگه فتوای اعلم حجته؟ اونی که احوت قولینه باید برو بگیری بهش اخذ بکنی. این جوابش روشنه، میگه خب همون سیره عقلا بلا اشکال در عقلا سیره بر اینه که در اینجور موارد فتوای اعلم رو قطعا حجت میدونه. یعنی عقلا نمیگن که اگر علم اجمالی به اختلاف بین مجتهدین دارید شما باید احتیاط بکنید بین اهل خبره، به احوتشون مراجعه کنید، نه به اعلم اگه مراجعه کنید بلا اشکال حجت میدونن.
حالا اینجا علم تفصیلی پیدا کردیم،
نه 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 حتی علم تفصیلی هم، حتی در علم تفصیلی هم اگر باشه عقلا اینجا نمیگن که حتما باید احتیاط بکنید، نه اگر به اعلم مراجعه کرد قطعا کافی میدونن، اینش دیگه جای شبهه نیست. اجماع هم هست در مسئله، یعنی علما در این که فتوای اعلم حجته هیچ که اختلاف نکرده، تمام بحث و نزاع در اینه که آیا به غیر اعلم میشه مراجعه کرد یا نمیشه مراجعه کرد در حجیت فتوای اعلم اتباق الکله، لذا عمر شما شبهه نداریم که به اعلم میشه مراجعه کنی، فقط گیر اون در غیر اعلمه که گفتیم این بحث هم یه مناقشه‌ای داره که عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله محمد. ما الان به استفسار کنید دفتر مرجع تقلیدتون، بگید ما علم اجمالی داریم که بعضی از این فتاوایی که در موارد احکام الزامی از شما صادر شده خلاف نظر شریف امام زمانه، ما میتونیم از شما تحلیل بکنیم؟ من گمان نمی کنم فقیه بگیم شما.